با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در مجلس پیشین بیت سوم و چهارم رو مورد بحث و تأمل قرار دادیم و به ویژه در شرح بیت چهارم از معنای اجل گفتیم و گفتیم که تا سایه وصل حضرت یار یا تا سایه حضرت محبوب بر سر محب و عاشق است، اجل قصد جان این عاشق نمی کند. اما هنگامی که محبوب و معشوق هجران برمی گذینند و عاشق را در فراق می گذارند، غم دوری یار جان را به اجل می سپارد و مرگ بر هستی عاشق و محب خیمه می زند. بیت پنجم در ادامه این سوک ها و غمخواری ها ایست که عاشق محب دارد، سوگ و غمی که از بیت اول بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است آغاز می شود و با گریه ها و از دست رفتن نور چشم و سوی چشم ادامه می‌یابد. اینک در بیت پنجم و در ادامه آن تبدیل دوری به نزدیکی در بیت چهارم، بیت پنجم با نزدیک شدن دم که رقیب تو بگوید آغاز می‌شود. این نسبت نسبت لطیفی است، یعنی این که در بیت چهارم مصرع اول کما این که گفتی میگوید تا هنگامی که امید وصل تو است اجل از من دور است، چون هجرت رخ نمود اجل نزدیک شد، از دولت هجر تو کنون دور نمانده است، یعنی اجل دور نمانده است، پس نزدیک شد. این نزدیک شدن در آغاز بیت پنجم مورد کار برد است. نزدیک شدن دم که رقیب تو بگوید دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. غم هجران و غم فراق چنان تمامی جسم و جان من را گداخت که رقبا چون حالت مرا دیدند زبان به این مطلب گشودند که اگر این محب جان خود را از دست می دهد یا در حال جان دادن است، به واسطه آن است که تو رخ پنهان کردی، دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. نزدیک شد که رقبا بگویند دوری از رخ تو سبب پایان این خسته رنجور شد. فانی شدن این خسته رنجور از آن روز یا از آن رو بود که تو رخت را از او پنهان داشتی. این صورت کلی و روشن بیت پنجم است. اما در باب رقیب تأمل وجود دارد. رقیب در دیوان حافظ به دو معنا آمده است. و کلن در ادبیات ما. گاهی به معنای حریفیست در محبت، اصطلاحاً حریف عشقی، در بسیاری از موارد در ساحت ادبیات ما و قلمرو و ادبیات ما منظور از رقیب حریف عشقی است، حریفی است که در محبت یک معشوق رقیب ماست، حریف ماست، مقابل ماست. البته کاربرد مشهوری است، فلذا برخی می‌خوانند نزدیک شدندم که رقیب تو بگوید دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. یعنی این که نه رقیب من، یعنی این که در این قلمرو رقبای دیگری نیز هستند و آنها چنین مطلبی را بگویند. برخی این گونه معنا کردند، اما چون معشوق واحد است، چون محبوب واحد است، به همین دلیل فاقد رقیب است. پس بر این بنیاد رقیب تو بی‌معناست. اینجاست که بیت پنجم یا رقیب بیت پنجم به معنای دوم مورد توجه و استناد واقع می شود. نگاهبان، محافظ، مراقب، چون ریشه رقیب و مراقب و مراقبه یکیست. پس معنای دوم رقیب نگهبان و مراقب است. نزدیک شدندم که رقیب تو بگوید دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. حال اگر این معنا را بخواهیم در قلمرو به باطن مورد توجه قرار دهیم، گرچه گفتم این غزل از جمله غزلیاتی نیست که بتوان آن را تأویل کرد، ولی در مثل که مناقشه نیست. اگر با تفکیک این بیت از آنچه بالای اوست و آنچه پایینه او، ما قبل و ما بعد او، با تفکیک از این ما قبل و ما بعد در یک فضای مجرد این را مورد توجه قرار دهیم و نیز در قلمرو به باطن، آنگاه چگونه میتوان گفت خدا رقیب دارد؟ چون در قلمرو به باطن معشوق آن محبوب ازلی محسوب میشود و به نحوی اراده میشود. در قلمرو به باطن هر توی توی حقیقی است، همان محبوب حقیقی ازلی است. حال در قلمرو به باطن که رقیب یا محبوب همان حضرت حق است، چگونه میتوان از برای او رقیبی قرار داد؟ این به صورت مطلق نافی توحید است، نافی وحدت است. اینجاست که برخی میروند به سراغ ابلیس، و جالب است که بدانید در شرح بیت پنجم غزل 38 نزدیک شدندم که رقیب تو بگوید دور از رخت این خسته رنجور نمانده است، این رقیب منظور شیطان است، زیرا در مقابل حق ایستاده انسان را سجده نکرده بر اقوا و فریب و گمراه کردن آدم و انسان به عزت حق هم تازه قسم خورده. فبه عزت کل اقوینهم اجمعین، به عزتت قسم تمامی اینها را گمراه میکنم، بدبخت میکنم، فریب میدهم، اقوا میکنم. این یعنی که در قلمرو طریقت خداوند مهربانی که عاشقان را به سوی خود می کشد رقیبی دارد که از وصل این عاشقان به حضرت معشوق جلوگیری میکند، ممانعت میکند. به همین دلیل این افراد رقیب تو را کنایت از شیطان میدانند، من جمله ختمی لاهوری. ختمی لاهوری معتقد است که در شرح دیوان آمده رقیب، نگهبان و اینجا کنایت از شیطان است که مانع است از سلوک سالکان. لیکن عرض کردم این یک معناست که بیان شده و در آن قلم رو البته رقیب تو درست است، زیرا فقط به فقط در تمامی کائنات و هستی این شیطان است که میتواند رول مخالف را بازی کند و رقیب حق شود و حقی که بندگان را به سوی خود میخواند این ممانعت کند از وصل. بله در آن قلم رو این معنا البته مورد توجه است، اما واقعیت آن که در مقام ظاهر میگوید چنان زار و نزار شدم که حتی رقیب نیز بر حال من رحم آورد. او نیز تو را گفت که رخی بنما، از این خسته رنجور دیگر چیزی نمانده. این معنای کلی و ظاهری است که میتوان از این بیت، بیت پنجم، علاوه بر آنچه بیان کردم دریافت و ادراک کرد. البته میتوان به صورت دیگری هم به این بیت نگریست و به ویژه در مفهوم اصطلاحاً پارادوکسیکال رقیب تو چنین اظهار داشت که فرشته های نگهبان و نگاهبانی که تو بر من گماشتهی نزدیک شدندم که رقیب تو بگوید، نگاهبانانی که تو بر من گماشتی، اینان نیز شهادت دهند که به واسطه دوری از رخ تو من خسته رنجور به پایان رسیدم. مگر این فرشته ها رقیب و عتیق، اینها در جان و جسم من آرام نگرفتند تا نبی حال من باشند بر تو و در این حال نگهبان. اینان نیز، این رقیب تو در این قلم رو هم میتواند معنا بدهد، اینان نیز شهادت میدهند و تصدیق میکنند که به واسطه دوری از تو بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است، به واسطه دوری از رخ تو چیزی از این خسته رنجور نمانده است. لطیفه ظریفه زیباییست. اینجا اشکال ندارد رقیب را نگهبان معنا کنید، ولی رقیب تو در این ساحت به معنای آن کسی که مقابل حق نیستد نیست، آن کسی است که از سوی حق بر نگاهبانی روح و جان انسان گماشته شده است. این گونه هم میتوان نگریست و در این ساحت نیز میتوان تأمل داشت که نزدیک شدندم، یعنی آنچنان هجران و فراق جان مرا گداخت که نزدیک است که غالب توی کنم. کار به آنجا رسیده است که آنانی که به عنوان نگاهبان و رقیب تو بر من گماشتی، آنان نیز نزد تو شهادت می دهند که از این خسته رنجور چیزی نمانده است. نزدیک شدندم که رقیب تو بگوید دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. اما بیت ششم: صبر است مرا چاره هجران تو، لیک چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است. عاشق اگر به حقیقت عاشق باشد، هم قدر صبر را می داند، هم ماهیت و تأثیر آن را. تکرار میکنم: عاشق اگر به حقیقت عاشق باشد، هم قدر صبر را می داند و هم ماهیت و تأثیر آن را. فلذا می داند که باید صبوری کند، گرچه سخت ترین صبرها صبر بر عشق است، صبر بر فراق معشوق است، محبوب است، و در این حال تحمل کرده. حافظ عاشق این را می داند، حافظ عارف این را می داند، فلذا می گوید می دانم که چاره هجران صبر است. این را به کمال می دانم، اما به خودت قسم ای محبوب معشوق، دیگر توانی برای صبر کردن ندارم. صبر است مرا چاره هجران تو، لیک می دانم باید صبر پیشه کنم در این هجران. اما چگونه می توان صبوری کرد هنگامی که دیگر توانی از برای صبر نمانده است؟ این چون در اینجا به معنای چگونه است، کیف، اشاره به همان لطایف عظیمی که در دعای کمیل آمده است: کیف اسفر و علا فراقک، چگونه بر فراقت صبوری میتوان کرد؟ توانی دیگر از برای صبر نمانده، تحملی نمانده، و من ناگزیر تا آنجا که بتوانم تحمل میکنم، اما اینک میدانم که شدت این هجران مرا از پای میاندازد، میدانم بر این هجران باید صبر کرد، اما دیگر توانی از برای این صبوری ندارم، مگر اینکه تو توانم بخشی. آخر حقیقت آن است که حق اگر، که معشوق اگر در مقابل طریقت عاشق، یا مقابل در اصل پای عاشق، هجران را می گستراند، به او صبر هم می دهد، هم وصل از اوست، هم صبر بر هجران این وصل از اوست، هر دو. ولی گاهی نیز لحظاتی است البت عاشق تصور میکند هیچ صبری از برای او نمانده است. این گونه شکوه کردن در اصل نوعی طلب صبوری است. شما این گونه بنگرید، طلب صابری است. صبر است مرا چاره هجران تو، لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است. توان صبوری ز بین رفته، تمام شده. اگر خواهی که در این طریقت بمانم و وصل تو را بجویم و بپویم، صبرم به تمام رسیده، یا رخ بنما یا صبر مرا افزون کن. فلذا بیت ششم، صبر است مرا چاره هجران تو، لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است، در این حال طلب صابری و قدرت بر صابری نیز هست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.